أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای خیار تأخیر چهار شرط ذکر کردن که این شروط چهارگانه مقبول بود. شرط پنجمی را مرحوم ابن ادریس اضافه کرده و علامه در تحریر بیان کرده که شاید این شرط پنجم به شرط چهارم برگردد. چهارمین شرط از شروط چهارگانه این بود که شرط تأخیر نشده باشد. اگر شرط تأخیر ثمن شده باشد، یه خیار تأخیر نیست. اون پنجمین شرط این است که اگر طرفه یا احد و طرفین خیار داشته باشد، دیگر جا برای خیار تأخیر نیست. این سخن را مرحوم شیخ نپذیرفت، فرمود به اینکه وجهی برای این شرط پنجم نیست مگر این کسی ادعای انصراف کند که نصوص از این صورت منصرف است که این انصراف وجهی ندارد، و مگر اینکه تمسک کند به وجوهی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرد. اون وجوهی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرد این است که اگر طرفین یا احد و طرفین خیار داشته باشند، احکام خیار جاری است. احکام خیار از اینجا شروع می شود که در زمان خیار تسلیم مبی واجب نیست اولا، تسلیم ثمن واجب نیست ثانیا. اگر بایع مبی را تسلیم کرد، در این صورت هم تسلیم ثمن واجب نیست. و اگر چونچه احد و طرفین تسلیم کردن میتوانن استرداد کنند، چون چنین چیزی مطرح است، بنابراین اگر کسی خیار داشت میتواند ثمن را تعدیه نکند، و چون میتواند ثمن را تعدیه نکند، اون طرف دیگر از تأخیر ثمن نمیتواند گله داشته باشد. پس یکی از شرایط خیار تأخیر این است که طرفین یا احد و طرفین خیار نداشته باشند، زیرا اگر خیار داشته باشند تسلیم واجب نیست، تأخیر جایز است، طرف مقابل حق فصل ندارد. این اشاره توجیه مرحوم علامه است در تذکره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نپذیرفتند، اشکال کردند، و مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه اشکال مرحوم شیخ رو رد کردن که این در نوبت های قبل گذشت. رسیدیم به فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی یه نقدی دارن به فرمایش استادشون مرحوم آقای نائینی. میفرما این که شیخ بودن استاد مرحوم آقای نائینی فرمودن به این که سخن مرحوم شیخ صائب نیست، برای اینکه در زمان خیار حق با علامه است، تسلیم واجب نیست، این سخن ناصواب است. چرا؟ زیرا در زمان خیار طرفین مالکند، یعنی مبی ملک تلق مشتری شد و ثمن ملک تلق بایع. خب ادای ملک مالک واجب است و تصرف در او غصب است. چرا تسلیم مبی واجب نباشد بر بایع؟ چرا تسلیم ثمن واجب نباشد بر مشتری؟ با اینکه مبی مال مشتری شد و ثمن مال بایع. این وجهی نداره. ما نمیخوایم از اوفو بالعقود استفاده کنیم. حقیقت عقد این رو اقتضا میکند که مثمن ملک مشتری بشود و ثمن ملک بایع. وقتی ملک شد، احکام عامه ملکیت جاری است و این است که ملک هر کسی رو باید گوش داد، نباید او رو نگه داشت و نباید تصرف کرد در اون. همین این نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نسبت به استادشو بر آقای نائی رضوان علیه ما وارد نیست، برای اینکه ملکیت درست است که ملکیت آمده، ملکیت مستقر آمده، ملکیت مستقر هم است، ملکیت متزلزل نیست. لکه این ملکیت از سنخ ارث و امثال ارث نیست، یک ملکیت متقابل است که گاهی لزوم حقی دارد گاهی جواز حقی. در مسئله نکاح لزومش حکمی است و نه حقی، لذا نمیتوانند همینطور فسخ کنند، اقاله کنند، باید شرایط خاص خودش داشته باشد. لکن در جریان بیع لزومش لزوم حقی است، اگر چون طرفین خواستن این معامله رو اقاله کنند به هم بزنن میتونن. درست است که عقد واجب الوفاست، لکن وجوبش وجوب حقی است و چون وجوبش وجوب حقی است به ید من بهی عقدت العقد است. اگر طرفین خواستن وفا میکنن، طرفین خواستن نقض میکنن، این رو بشمن اقاله. بنابراین ملکیت یه وقت است که روی ارث است، خب ملک طلق کسی است باید بوداد. یه وقت است روی تملیک عقدی است و این عقد هم لازم است و لزومش هم حقی است. می توانند طرفین با تراضی طرفین به هم بزن. و اگر خیار داشتن جواز حقی دارد نه جواز حکمی. جواز حکمی در عقد هبه و امثال هبه است، اگر کسی مالی رو به دیگری هبه کرد می تواند استرداد کند، این جوازش حقی است، بلکه شعار مقدس عقد هبه را عقد جائز کرد. لکن شعار مقدس به تبع عقد بیع را عقد لازم کرده، ولی در مواضع خیار همین عقد را جائز کرده است حقا نه حکما که نتونن به هم بزنن. پس بنابراین وقتی احدهما یا کلاهما خیار داشته باشند، در زمان خیار این عقد که مملک بود جائز می شود به جواز حقی نه جواز حکمی. وقتی جواز حقی شد، یعنی طرفین می توانند اصل معامله را که سبب تملیک است به هم بزنند. وقتی درباره اصل معامله می توانند به هم بزنند و هنوز دارن تصمیم می گیرند، فکر میکنن که تصمیم می گیرند، خب تسلیم و تسلم که از فروعات همین عقد است، آثار این عقد است، چگونه واجب باشد؟ خب حق برام علامه است دیگر. اگر این معامله خیاری است و طرفین حق دارن مشورت کنن، مطالعه کنن، فکر کنن که آیا به این عقد ملتزم بشوند یا اصل عقد رو به هم بزنن، به چه مناسبت تسلیم واجب باشه؟ مشتری که این رو ارث نبرده که، بایی هم که سمن رو ارث نبرده که، بایی و مشتری به وسیله عقد مالک شدن و این عقد الان لرزان است. منشأ تملیک و تملک هم همین عقده و همین عقد الان جائز است به جواز حقی و طرفین مجازن که یه مدت فکر کنن، مشورت کنن که آیا به هم بزنن یا نه. خب حق با الله است دیگه. بنابراین بیان مرحوم آقای نائینی تام است در تأیید تذکره علامه و اشکال مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه و به این نسبت به استادشون وارد نیست. در تأیید این مطلب میتوان از این نکته استفاده کرد که درست از خیار تأخیر تعبدی است، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، ولی خیار یه امر تعبدی نیست. خیار حقیقت شرعی ندارد، خیار حقیقت متشرعی ندارد، خیار یه امر عرفی بنای عقلا است. این امر که امر عرفی است به بنای عقلاست، به شعار تأسیس نکرده بلکه امضا کرده، گاهی در بعض از موارد شعار تعبدن می‌فرماید خیار که یه حق عقلایی است و معناش پیش عقلا روشن است، در صورت مجلس به عنوان مجلس ثابت است، به عنوان خیار حیوان ثابت است، به عنوان خیار تأخیر ثابت است، چه این که در خیار رؤیه، خیار عیب، خیار قبل، خیار شرط هم ثابت است. اون چی که تعبد است این است که اشاره مقدس فرماد که همین خیاری که معناش معلوم است، یه امر حقی است و حکمش روشن است، این را من در مورد مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر جعل کردم تعبد است. این معناش بود. اثبات این امر در این موارد یاد شده تعبدی است نه اصل خیار. و وقتی اصل خیار تعبدی نشد، ما این بنای اغلا ببینیم که اغلا از خیار چی میفهمن. اغلا خیار حق میدونن، میگن در زمان خیار طرفین حق مشورت و مطالعه و فکر دارن که اصل عقد رو به هم بزنن یا نه. اگر اصل عقد رو به هم زدن که تسلیم و تسلم رخت برمی بندن، اگر اصل عقد رو امضا کردن تسلیم و تسلم میشه واجب. بنابراین درست است که خیار تأخیری امر تعبدی است، اما نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، جعلش در اینجا تعبدی است، نه تفسیر خیار تعبدی باشد، نه تبیین خیار تعبدی باشد. تعبدی از این جهت در کار نیست. صاحب خیار محق مشورت و مطالعه دارد. این میمونه. شرط دیگری که بر خیار اضافه کردن، گفتن به این که، و یا بچه دیگری که اضافه کردن، گفتن به این که اگر چونچه بایع خیار داشته باشد، وجهی برای خیار تأخیر نیست. چرا؟ برای اینکه خیار تأخیر برای تدارک ضرر فروشنده است. فروشنده کالای را فروخت، ثمن رو نگرفت، تا 3 روز هم صبر کرد. بعد از 3 روز اگر صبر بکند متضرر می شود. خیار تأخیر برای تدارک ضرر بایع است، و تضرر بایع هم از وجوه یاد شده در بحث‌های قبل بود. برای اینکه مثمن را تملیک کرد، نمیتواند از عین مثمن، نمیتواند از درآمد مثمن استفاده کند. ثمن را مالک شد، ولی ثمن همچنان در دست مشتری است. فروشنده که مالک ثمن شد، نه از عین ثمن، نه از منافع ثمن، نه مایه متصل و منفصل، نمیتونه استفاده کنه. خطر دیگری که فروشنده را تهدید میکند این است که این مبیع قبل القبض است. بر اساس قاعده فقهی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اگر این مبیع تلف شه خسارتش بایع ضامن است. پس فضای ضرر بایع است. برای تدارک ضرر بایع اختیار تأخیر جلب شده. این اساره بحث بود که مکرر ذکر کردم. میفرمایم پس خیار تأخیر برای تأمین ضرر، جبران ضرر بایع است. خب بایع اگر خیار داشته باشد، ضرر خودش را از راه دیگه دفع میکند دیگه نیازی به خیار تأخیر نیست. پس در صورتی که بایع خیار دیگر داشته باشد، جا برای خیار تأخیر نیست. این استدلالم لا تمام است، برای اینکه درست است که حکمت خیار تأخیر این است. درست است که برخی از نکات خیار تأخیر که ما میفهمیم این است، اما مگر در نص به یک همچین نکته اشاره شده؟ مگر شعار مقدس از باب لا علاجی و منحصر شدن چاره خیار تأخیر رو جعل کرده؟ یا شما به زعم خودتون رو خیال بکنید یه خیار رو شعار مقدس جعل کرده؟ البته در فضایی که بایع متضرر می شود. این نکات هم که گفتید درست است، اما اینا علت بود که شعار جعل کرد؟ برای اینکه راه منحصر بود شاره رو جعل کرد، یا نه این روایات صحیح هم هست؟ از حضرت سوال میکنن کسی کالایی رو خریده، به فروشنده گفته که اجی او که بستمن، من پول میارم، رفت که رفت، مدتی نیامد. حضرت همون تا فروشنده تا 3 روز صبر میکند، بعد اختیار داره. خب اینو که در چون چهار منحصر بود، حضرت هم استفسار نکرده که آیا فروشنده خیار دیگر دارد یا خیار دیگر ندارد. اینا نیست. ما از کجا بفهمیم که این تنها علت جعل خیار تأخیر است؟ پس این هم ناتمام است. انصراف منشأش کثرت استعمال و امثال ذالک است، نه نکته پردازی برخی از فقها، این که میگن منصرف است برای اینکه لفظ غالبا در یه مورد استعمال میشه، حتی غلبه وجود رو تو اصول ملاحظه فرمودی گفتن منشأ انصراف نیست، این غلبه استعمال است که ظهور میده به لفظ. در این گونه از باره که سخن از غلبه ظهور استعمال یا غلبه افراد، نه غلبه خارجی است نه غلبه استعمال است، منشأ انصراف چیست؟ منشأ انصراف، انصراف معنیش اینه که ظهور لفظ متوجه به این طرف است. خب از کجا؟ بنابراین بانک امر امر تعبدی است، لذا نمی شود گفت به اینکه در صورتی که احد طرف خیار داشته باشند خیار تأخیر نیست. گاهی هم ممکن است که خیار اون خیاری که دارند به وسیله ساقط شده باشد یا نتواند اعمال کند، اجتماع چند خیار که قبلا فرمودن ممکن است. پس نه اجتماع چند خیار معذوری دارد، نه وجود خیار دیگر مانع جعل خیار جدید به نام خیار تأخیر است. خب این نیست. یکی از وجوهی که ذکر کردن این است که نه مربوط این، نه یکی از شرایطی که ذکر کردن این است که در خیار تأخیر چون قبض و اقباض مطرح نیست، یعنی قبض و اقباض نشده، فرو بایه مبی را قبض نکرده، سمن مشتری سمن را اقباض نکرده، اگر در چنین گونه موارد هست میشه خیار تأخیر جلب. حالا اگر بایه و مشتری یک وکیل عقد داشتن، یعنی یک کسی عاقد بود هم صیغه ایجاب را ایجاد کرد و هم صیغه قبول را، طرفین چون یکی در یک جا جمعند، اینجا برای خیار تأخیر نیست. خیار تأخیر در جایی است که بایه غیر از مشتری و مشتری غیر از بایه باشد، اما وقتی متعدد بودن جا برای خیار تأخیر نیست، واحد بودن جا برای خیار تأخیر نیست. این شرط هم ناصواب است، دلیل تام بر او نیست، برای اینکه معیار، یکی از اون معیارها و امور معتبر در خیار تأخیر این بود که مبی اقباض نشه یک، سمن هم به تمامه اقباض نشه دو. در اینجا هم ممکن است که با اینکه عاقد واحد است قبض و اقباض در کار نباشد، چون قبض و اقباض که به عهده مجری عقد نیست، قبض و اقباض به عهده مالکین است، مالک مبیع شخص است، مالک ثمن شخص دیگه است. چون مالکان فرق میکنند ممکن است با اینکه عاقد واحد است ممکن است بایه مبیع را نداده باشد، ثمن مشتری ثمن را نداده باشد. پس بنابراین وحدت عاقد مشکل را حل نمی کند، عمده وحدت، اگر هم بخواهد وحدت عاقد مضر باشد، اون عاقدی است که وکیل تفویضی باشد، یعنی جمیع امور را، امور بایع را بایع به او واگذار کرد و همچنین جمیع امور مشتری را مشتری به او واگذار کرد، این میشه وکیل مفوض. وکیل مفوض بایه است حقیقتاً، مشتری است حقیقتاً، خیارم دارد، ولی عاقد محض بایه نیست، مشتری نیست، صرف مجری عقد را نمیگن بایه. لذا در مسئله خیار مجلس، خیار حیوان و امثال ذلک برای کسی که فقط در اجرای عقد سهمی دارد، بنابراین اینکه مثلا عربیت لازم باشد، یک کسی که تحصیلات عربی داره او رو وکیل اجرای عقد کرده، نظیر نکاح، عقد نکاح، که او فقط تنها سهمی که دارد اجرای عقد است، همین. به هر تقدیر این شرط هم اعتباری ندارد. بالاخره از مجلس عقد، نه از طرفین، از مجلس عقد باید متفرق باشد، نه از طرفین. تا طرفین اگه باشه که فرض ندارد که، اگر هم وکیل، اگر وکیلی در اجرای عقد باشد، صرف اجرای عقد باشد، معیار اون مالکین است که تفرق پذیرند چون متعددند. اگر وکیل مفوض باشد، بله وکیل مفوض خیار مجلس دارد، ولی معیار تفرق از مجلس عقد است نه تفرق طرفین. خب بنابراین این شرط هم چیز نیست. حالا چون روز چهارشنبه است و در دهه مبارک و پر فضیلت فجر هستیم، به جای اون روایت هایی که معمولا روزهای چهارشنبه مطرح می شد، این روایت نورانی رو از حضرت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کنید. همه بسیار از شما آقایون الحمدلله و عالمین مکه مشرف شدید و برخی از شما آقایون هم روحانی کاروان حجی و این سمت رو هم داشتید. اگر حکومت اسلامی مستقر شد و شما آقایون به عنوان روحانی کاروان حجی و از طرف حکومت اسلامی این توفیق را پیدا بکنید، باید سعی کنید که حج را اقامه کنید، نه حج بگذاری یا به دیگران دستور مناسک حج بدید. اقامه حج چیز دیگه است. ما در زیارت ائمه علیهم السلام هیچ جمله از این قبیل نداریم که اشهد انک قد اقمت الحج. اقامه حج مقدور اینها نبود، چون کار حکومتی است و کار نظام مقتدر است. اینا حج انجام دادن، وجود مبارک امام مجتبی چندین بار مکه رفته، پیاده مکه رفته و نجائبه تقاد معه، با اینکه موکب همایونی در اختیار داشت ولی پیاده رفته. با اینکه بیش از 20 بار مکه رفتن، فقط حج انجام دادن، نه اینکه حج را اقامه کرده باشن. اقامه حج الان این همین که میبینید نظام اسلامی دارد انجام میدن، برات از مشرکین دارد، دستورات رسمی دارد و مانند. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در اون 67 نامه نهج البلاغه، اونجا به قاسم ابن عباس که والی اون حضرت بود، استندار حضرت بود، از طرف حضرت در مکه سمتی داشت، نامه مرقوم فرمود که من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى عامله به مکه قاسم ابن عباس، اما بعد فاقم الحج للناس، حج را اقامه کن. نه اینکه روحانی کاروان باش دستور حج رو بده، حج را اقامه کن. یکی از بهترین مظاهر اقامه حج توجه به حجت الوداع وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. حجت الوداع مظاهر نورانی داشت که مهمترین بخشش رو جریان قدیر تعیین میکند که دیگه کفا به ذالک فخرا که برایت علی ابن ابی طالب و اهل بیتش رو سلام الله علیه حاجم اونجا بیان کرد. اما خود حضرت در حجت الوداع وقتی وارد منا شدن، چون مستحب است امیر الحاج در چند جا سخنرانی کند نه مسئله بگوید، و خود است امیر هم که دستور داد حج را اقامه کنید، فرمود اجلس للناس فی الاسرین. اسرین یعنی دو طرف روز، مثل این که میگن لیل و نهار را تقلیب میکنن میگن لیلن یا نهارین، شمس و قمر را تقلیب میکنن میگن قمرین یا شمسین. این هم صبح و عصر که بهترین وقت است در منطقه حجاز که هوا خنک است میگن عصرین. فرمود در بهترین فرصت روز که طرف اول است و طرف آخر، که وسط های روز در حجاز گرم است، نه در اول روز و آخر روز بشین، افت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم، با علما مناظره و گفتگو کن، سوالات و شبهات افرادی که جاهلند عالم نیستن پاسخ بده، کسانی که استفتا میکنن فتوا بده، اینا برنامه های خواهد. خود وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع در منا خطبه خوند این جمله را گفت. منظورم این نکته است، همین نکته است. وقتی انقلاب اسلامی شد و نظام اسلامی شد، ما باید همین کار را انجام بدیم. و اون که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که الا کل امر من امور الجاهلیت تحت قدمی موضوع، فبود اون رسوم کهنه، اون آداب، اون عادات جاهلی که مال جاهلیت بود، همه اینها زیر پای منه، همه اینها باطل شده است. الا کل امر من امور الجاهلیت تحت قدم موضوع، اینو زیر پای من، همه رو زیر پا گذاشتم. این رو هم ابن عسیر جزری در جامع احادیث نقل کرده از طریق اهل سنت، تو جوامع روایی ما هم که الا ماشاءالله هست، هم شیعه نقل کردن هم سنت. بعد فرمود اون خونریزی های جاهلیت که غارتگری منشأ غارتگری بود، اون هم بی حساب است. بعد فرمود به این ربل جاهلیت موضوع، در جاهلیت ربا بود، این ربا طلب های ربایی بود، تأخیر بود، خسارتی در تأخیر بود، امثال داره بود، همه اینها انا زیر پای من. و اول ربا من ربانا از او من ربانا ربا ربا العباس ابن عبد المطلب، فبود ما اول از خانواده خودمون شروع بکنیم، همه مطالبات ربوی زیر پای منه. یعنی اگر کسی مالی از دیگری قرض گرفت، اصل مال را داد ولی سودش مونده، اون سودها همه زیر پای منه دیگه. نه اون وامده حق درخواست سود دارد، نه وامگیر موظف است به پرداخت سود. بعد فرمود اول ربایی که مربوط به خانواده ما و قریش و ولی هاشم است، من زیر پای میگذارم ربای عموی رباخار ابن عباس است. عباس ابن عبدالمطلب از مالش خوب بود، هم ربا میکرد در جاهلیت. فرمود ما اول از خانواده خودمون شروع میکنیم. اول ربا من ربانا ربا عباس ابن عبدالمطلب فانه موضوع تحت قدمی، این هم زیر پای منه، تمام طلبهاش رو باید خط بکشی. این خاصیت یک نظام اسلامی است. الان همه بانک های ما باید اینچنین باشد، تمام قرض های ما باید اینچنین باشد. ما باور نکردیم یمحق الله الربا و یربی الصدقات، باور نکردیم. ما خیال میکنیم پولی رو که میدیم اگر سود نگیریم رو بهره نمیبریم. فرمود این چنین نیست. خدا ربا رو به محاق میکشاند، ممکنه چند روزی رشد بکند. الان شما میبینید این قمر در شب اول هلال است و خیلی مطلوبه. بعد شب چهاردهم که قمر کاملا در مقابل شمس است و بین شمس و قمر چیزی فاصله نیست، تمام این صفحه قمر چون مقابل آفتاب است نور میگیره و به ما میگوده، میشه بدر. کم 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 این نورش کم بشه، شبای 27 و 28 و اینا میگن ماه به محاق افتاده. نزدیکای صبح کمرنگ از طرف مشرق در میاد، تا یک لحظه میشه فضا، میتونی فضا روشن کنه، آفتاب طلوع میکنه و بساطش جمع میکنه. این میگن ماه به محاق افتاده. فرمود وضع ربا اینطوره، وضع بانک های ربابه اینطوره، اینا چند روزی رشد میکنن، ترقی میکنن، بعد به محاق افتاده. یمحق الله الربا، بعد یربی الله الصدقات. این رب و اون برجسته است. مثلا شما ببینید بین قوم و تهران که سفر میکنید، بعضی از منطقاش دشت است و وسیع و صافه، بعضی از منطقاش برجستگی دارد، یک کوهی دارد. اینا میگن ربوه، یعنی برجسته است. فرمود صدقه را خدا بالا میاره، یربی الله صدقه، این رو بالا میاره، اون ربا را به محاق میکشونه. اگر نظام نظام اسلامی است، ما باید طرزی زندگی کنیم، چه ملت چه دولت، باور کنیم حالا که ربا بالاخره به محاق میفته. این عقود اسلامی رو جدی بگیریم، یعنی مضاربه را، مساقات را، اینا رو که مراکز رسمی نظام امضا کرده اند، اینا رو ما جدی بگیریم، نه به صورت فاکتور، نه به صورت بازیگری، نه به صورت کاغذ بازی. اگر واقعا عقول اسلام باشد، طرفین به حرام نمی افتن و اونها هم قرض الحسنه میدن و یربی الله صدقه. اگر نظام نظام اسلامی است چه این که هست، باید همون حرف پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلا را که فرمود حالا که مکه فتح شد و حجاز زیر پوشش اسلام درآمد، کل امر من امور الجاهلیت تحت قدمی موضوع، هم زیر پای است. و اول ربایی که من خط بطلان رو او میگشم، ربای عموی رباخار من عباس ابن عبدالمطلب، اول از خودمون بیتریم. حالا این امر جدی است. خیلی از موارد است، مثلا آدم دعا میکنه برای باران، یعنی مستجاب نمیشه، با اینکه گفتن دعا کنید ما مستجاب میکنیم، خیلی از دعاهاست که مستجاب نمیشه. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ارسال کردن که آخر خدا فرمود ادعونی استجب لکم، خب ما دعا میکنیم چیزی مستجب نشه. حالا در خصوص باران نیست البته، این فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو دعا میکنه که نمیشناسی، رو به اصحابش گفته دیگه، اما شما خدا رو نمیشناسی. ما اگر باور کرده باشیم من استقوم من الله قیلا، قیل یعنی قول، از خدا راستگوتر کیه؟ فبود این بانگ های رباخار بالاخره به محاق میفته. یمحق الله الربا، و این قرض الحسنه رشد میکند. ما قرض الحسنه ما جدی باشد انشاءالله، و به صورت جد هم از ربا بپرهیزیم تا این نظام الهی به دست صاحب اصلی هشوشی سپارکه، ولی که اصل برسد انشاءالله. الحمدلله الحمدلله.